بسم الله الرحمن الرحیم. درس اسفار جلد ششم جلسه 138 صفحه 298 استاد جوادی 2362 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صبح.
کتاب هایی که همون طوری که قرآن کریم اول معارف عقلی را در قالب برهان های قطعی بیان می کند، بعد همون معارف بلند را در قالب مثل تبیین می کند تا هم حکما و متفکران اون مطالب فهمیده را بهتر ادراک کنند و هم دیگران که دسترسی به براهین قطعی ندارند در قالب مثل اون ممثل را بیابند. به جای رسیده است که فرمود ما برای هر مطلبی در قرآن مثل ذکر کرده ایم. کتب عقلی حکمای اسلامی هم این چنین است، اول وقتی وارد بحث شدن مطلب را با برهان قطعی تبیین می کنند، بعد برای اینکه همون مطلب بلند روشنتر بشود در قالب مثل این را روشنتر می کنند. و چون انسان کون جامع است که معرفت او باعث معرفت رب است، در شناخت ذات حق، شناخت ذات انسان آیت خوبی است، در شناخت صفات حق، شناخت صفات انسان آیت خوبی است، در شناخت توحید افعالی حق تعالی، شناخت توحید افعالی هر انسانی نسبت به خیشتن خیش آیت خوبی است. از این نظر گفته شد نفس ذاتن و صفتن و فعلن مرغاتون لمعرفت رب ذاتن و صفتن و فعلن. لذا در اون مسائل سنگین برای اینکه بعد از برهان روشن تر بشود، جریان نفس انسان که کون جامع است و ذات و صفت و فعلش آیت کبرای ذات و صفت و فعل حق تعالی است، مرحوم صدر المتعلهین و دیگر حکمای متعله جریان نفس انسانی را به عنوان بهترین آیت و مثل یادآور می شود. بعد از اینکه در مسئله صفات واجب تعالی، که واجب تعالی دارای صفات حقیقی است و همه صفات حقیقی به یک اصل ذاتی بر می گردد و از صفات حقیقی صفات فعلیه نشأت می گیرد و هرچه پایین تر بیاید کثرتش بیشتر و وحدتش کمتر و هرچه بالاتر برود کثرتش کمتر و وحدتش بیشتر، این معنا را قبلا تبیین کردن در فصل 5 در صفحه 145 تبیین کردن، اونگاه در صفحه 147 همین جلد ششم اسفار فرمودن در صفحه 147 همین جلد ششم فرمود و اعتبر من احوال نفس کن ناطقت مفتورت علی صورت الرحمن و هیه حجت الله علی الخلق فعرف ان کل ما یستر ان که من الاغوال و الاحوال و الحرکات و السکنات و الافکار و التخیلات یه مظاهر ما کمنه فی ذاتی که من از صفات بر اسما، که بحثش اونجا مبسوطن گذشت. در بحث فعلی ما صفحه 296 هم فرمود 298 فرمود تمثیل ان الفطره الانسانیه الکامله لکونها مخلوقه على صورت الرحمن مشتملتون على مراتب العلم. انسانیت چون به صورت رحمان آفریده شده، آیت رحمان خواهد بود و همونطوری که برای خدای رحمان چند مرتبه علمی بود، یک مرتبه علم بسیط بود فی عین الکشف تفصیلی، یک مرتبه تفصیل غذایی بود به نام لوح محفوظ، یک مرتبه تفصیلی بود همراه با تغییر پذیری به نام محو اثبات و قدر و مانند آن، مرتبه چهارم هم محل اختلاف بود که آیا مرتبه علمی است یا نه، برای انسان هم در هر امری این مراحل چهارگانه مطرح است. انسان در درون خیشتن خیش یک عقل بسیط اجمالی دارد که از اونجا علوم تفصیلی نشأت می‌گیرد. انسان در درون خود خواسته هایی دارد که اون خواسته ها به صورت علم حصولی ظهور می کند و اول به صورت یک کبرای کلی در می آید، بعد یک سلسله آراء جزئی زمیمه این کبرایات کلی می شود، اونگاه تصمیم گیری و عزم و اراده جدی روی نتیجه اون قیاسی که صغرایش را لوح محو اثبات نفس تعیین کرده و کبرایش را لوح محفوظ نفس تعیین کرده، نتیجه‌ای که از این قیاس برمیخیزد مورد تصمیم گیری و عزم و اراده نفس خواهد بود که این را مبسوطاً بیان می‌کند. اون چه که قبل از ورود در بحث باید مطرح بشود این است که هم در صفحه 147 همین جلد ششم و هم در همین صفحه محل بحث یعنی 298 فرمودن انسان بر صورت رحمان خلق شده. در بسیار از نوشته های حکما این هست که انسان به صورت خدای متعالی آفریده شد. این ناظر است به اون حدیث شریفی که هم مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب قیم کافی در باب روح نقل کرده و هم مرحوم ابن بابویه قمی رضوان الله علیه در کتاب شریف توحید صدوق. در کتاب شریف توحید صدوق این حدیث دو جا آمده، یکی در باب کل شیء هالک الا وجهه صفحه 152 و 153 آمده است و یکی هم در صفحه 103. اون چه که در صفحه 152 و صفحه 153 آمده این است که امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید سمع النبی صلی الله علیه و آله و سلم رجلا یقول لرجل قبه الله وجهک و وجه من یشبهک، فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم مه لا تقول هذا، هرگز وجه کسی را تقبیح نکن زیرا فإن الله خلق آدم على صورته. این بیان رسول الله صلی الله علیه و سلم. مرحوم ابن بابویه قمی بعد از این حدیث می فرماید قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله ترکت المشبهه من هذا الحديث اوله، اصل حدیث صدر حدیث را مشبه رها کردن و به ذیل حدیث تمسک کردن و گفتن خدا معاذ الله صورتی دارد و جسم است. ترکت المشبهتو من هازل حدیث اولهو و قالو ان الله خلق آدم علا صورته فزلو فی معناهو و ازلو،
هم خود گم شدن هم دیگران رو گمراه کردن. در حدیث بعد که صفحه 153 هست، حسین به خالد از امام رضا سامن الحجج علیه السلام میپرسد یا ابن رسول الله ان الناس یعرفون ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال ان الله خلق آدم علی صورته. این یعنی حضرت فرمود قاتلهم الله لقد حذفوا اول الحديث، صدر حدیث را رها کردن، زیرا ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مر به رجلین یتصحابان، عبور کرد به دو نفر که یکدیگر را سب می‌کردند و ناسزا می‌گفتند. فسمع احدهما یقول لصاحبه، شنید که یکی به دیگری میگوید قبح الله وجهک و وجه من یشبهک. اونگاه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود یا عبدالله لا تقل هذا لأخیک، این را به برادرت نگو، یا به همسانت نگو، فإن الله عز و جل خلق آدم علی صورته. یعنی هر کسی را بر صورت همون شخص آفرید، نه آدم را بر صورت حق آفرید، آدم را بر صورت خودش آفرید، یعنی هر کسی را به صورت همون شخص آفرید. این یک باب است به نام کل شیء هالک الا وجهه، که خدا وجهی این چنین ندارد. ولی در باب این که خدای متعال جسم نیست و صورت ندارد، در همین توحید مرحوم صدوق صفحه 103 حدیث این است، محمد ابن مسلم میگوید سألت ابا جعفر علیهما السلام اما یروون ان الله عز و جل خلق آدم علی صورته. این که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنن که خدا آدم را بر صورتش آفرید، یعنی چه؟ حضرت در تفسیر این بیان معصور از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هیه صورتون، این صورتی که خدا آدم را بر اون صورت آفرید، هیه صورتون محدثتون مخلوقتون که استفاه الله تعالی وقتها رها على سایر صور مختلفه فعضافها الى نفسهی کما عضاف الكعبته الى نفسه و روح الى نفسه فقال بیتی و قال و نفختو فیه من روحی. برابر این حدیث ضمیر صورتهی را به الله برگردون، خدا آدم را به صورت خدا خلق کرد. در این حدیث حضرت بین تنزیه و تشبیه جمع کرد، فرمود خدا صورتی ندارد که آدم را همانند صورت خود آفریده باشد، این صورت صورت الله نیست، صورتی است حادث مخلوق منتها صفوه و برچین شده و مصطفات و برگزیده شده. چون انسانیت انسان صورت برچین شده است از دیگر صور ممتاز است، خدا این صورت مصطفات را به خود نسبت داد، فرمود این صورت رحمان است. رسول الله فرمود ان الله خلق آدم علا صورته، یعنی علا صورت الرحمن، نه این صورت صورت خدا باشد. نظیر این که خدا بیتی ندارد ولی کعبه را از بین بیوت برگزید و فرمود طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. این اضافه بیت به حق، اضافه خانه به صاحب خانه، اضافه دار به صاحب داری که در اون دار سکونت دارد نیست. اضافه بیت به خالق بیت است برای شرافتی که اون بیت دارد از دیگر بیوت ممتاز شده و به حق اضافه پیدا کرده، شده بیتی، نه اینکه خدا بیتی داشته باشد اون طوری که دیگران که صاحب دارند بیتی دارند. یا در جریان خلقت آدم فرمود فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، که جنبه جسم او را به تین نسبت داد، فرمود انی خالق بشرا من تین، جسمش را به گل نسبت داد، جانش را به خود منسوب کرد. انی خالق بشرا من تین، فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. این روح روح الله نیست، زیرا روحی که در انسان است امریست حادث مخلوق ممکن. سبحانه و تعالی از این که روحی این چنین داشته باشد، چه این که سبوهن و قدوسن از این که بیتی اون چنان داشته باشد، ولی اون بیت در بین بیوت برجسته ترین بیت است که اول و بیت وضعت للناس، لذا به خدا اضافه شده. این روح در بین دیگر ارواح حیوانی برجسته تر است، لذا به خدا استناد داده شد. همونطوری که خدا روحی این چنین یا بیتی اون چنان ندارد، ولی شرافت اون بیت و عظمت این روح باعث شده است که به الله استناد پیدا کردن اضافه تشریفی دارن، صورت انسان، انسانیت انسانم به شرحی زن، صورت الله نیست، صورت الرحمن نیست، ولی از دیگر صور ممتاز شده است، از این جهت اضافه تشریفی دارد، صورت الرحمن است. لذا انسان بر صورت الهی خلق شده است، یعنی این صورت حادث است، صورت انسان است، نه صورت خدا، ولی اضافه تشریفی به خدا دارد، زیرا این شرافتی که در صورت انسانی است در دیگر صور نیست. و این اضافه هم مغوره به تشکیک است، زیرا اگر چنونچه بیت به خدا اضافه شده است، انتحرا بیتی، بالاتر از او روح به خدا اضافه دارد و نفخت فیه من روحی، اونطوری که سنگ و گل به نام کعبه به خدا اضافه دارند، اونطور که روح انسانی به خدا اضافه ندارد، بلکه بالاتر از اوست. و بالاتر از هر دو جنت اللغاست که در پایان سوره فجر به خدا اضافه شده است، فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، اون جنتی که ساکنان بهشت در اون جنتن و ساکنان بهشت در اون جنت منزل دارن و جنت به اونها استناد دارد، اون طوری که مسکن به ساکنش منصوب است، جنت اون چنان به خدا منصوب نیست. استناد جنت به خدا استناد مخلوق به خالق است. فدخلی فی عبادی ودخلی جنت. فتحصل که این اضافه تشریفیه است، لا بیت للرحمن، لا صورت للرحمن، لا روح للرحمن، چه اینکه لا جنت للرحمن، زیرا همه مخلوق رحمان هست، الا اینکه اضافه یکسان نیست، این اضافه تشریفی مقوله به تشکیک است. پس صورتهای انسانی در این حال که به رحمان مضاف است، یکسان اضافه تشریفی ندارد. پس این که نقل شده است صدر حدیث را گرفتن و ذیل حدیث را رها کردن، نه ذیل حدیث با صدر حدیث در یک جا هم ذکر بشود، نشانه آن است که انسانیت انسان به صورت الله آفریده شده، نه خدا صورت دارد، صورتی است برچین شده و مستفاد که شایسته اضافه تشریفی به الله. این حدیث شریف که در نوع جوامع روایی ما آمده، مرحوم ابن باوهومی در این دو باب توحید صدوق نقل کرده، یعنی یک باب انه عز و جل لیس به جسم بلا صوره، یک باب اینکه کل شیء هالک الا وجهه. ولی مرحوم کلینی رضوان الله در کتاب قیم کافی در باب روح ذکر کرده، شارحان اصول کافی این را در باب روح شرح کرده. مرحوم محقق داماد در اون تعلیق مبارکشون بر اصول کافی از همین روایت گذشتن، چیزی بر اون نیفزودن. مرحوم فیض این را در باب روح از این سلسله بحث هایی که مرحوم کلینی نقل کرده این را جدا کرده، در باب بعث و نشور و پیدایش ارواح اونجا نقل کرده، نه در جلد اول. ولی مرحوم صدرالمتألهین این را به همون روال مرحوم کلینی در باب روح نقل کرده و شرح کرده و اساره همون مطلب را در اسفار آورده، منتها اونجا مقداری روشن‌تر و ظریف‌تر، زیرا شرح اصول کافی را بعد از اسفار مرحوم فرمودند. بعد از اینکه در باب روح قبل از باب جوامع توحید در شرح اصول کافی طبع اخیر صفحه 328 می فرماین هذا الحدیث مما لا خلاف فی کونهی مروی عن النبی صلی الله علیه و آله وسلم و روی علی صورت الرحمن، در اینجا دارد ان الله خلق آدم علی صورته، در بعضی از روایات دارد که خدا انسان را و آدم را علی صورت رحمان آفریده شد اونگاه می فرماید این صورت که امام فرمود بل غرض من قولهی هی صورت المهدست المخلوقتان، این است که احدی خیال نکند خدا مثلی دارد، چون لیسه که مثلی شی، اما مثال و آیت دارد. صورت انسانی به انسانیت انسان آیت حق است ذاتن و صفتن و فعلن، و اگر این آیت آیت کبرای حق نمی بود مسئله من عرف نفسه عرف ربه در کار نبود. بعد از اینکه این بیان رو مبسوطن اون چی که در اسفار و در دیگر کتاب ها آمده با یک رقت بیشتری در همین شرح اصول کافی ذکر کردن، سخنی را از غزالی نقل میکنن که اون را میگوین وقال الغزالی فی بعض رسائلهی مبدأ فعل الآدمی ارادتون یظهر اثرها فی القلب، که خلاصه اون رو هم باز در اسفار میخوانیم. و از غزالی نقل میکند اگر چنون چه نبود این آیتیت انسان نسبت به خدا و لولا هذه المزاحات که انسان مثال حق است نه مثل حق، لم یقدر الانسان علی ترقی من معرفت نفسه الی معرفت ربه، فسارت نفسو به مزاحاتها و موازنتها مرغاتن الى معرفت خالق نفس. اونگاه می پردازن به این که همونطوری که برای خدای متعال علم اجمالی فی عین کشف تفصیلی و علم تفصیلی فی علم کشف اجمالی هست در غیب و غیوب، بعد علم تفصیلی در مرحله قضا، بعد علم تفصیلی در لوح محفوظ اثبات و تغییر پذیر، بعد مرتبه چهارم که آیا علم هست یا علم نیست برای خدای متعال ذکر شده، برای نفسم همینطور. هر کسی کاری انجام میدهد اول از درون ذاتش نشأت میگیرد، بعد به صورت یک کبرای کلی و علم حصولی و سوری در میآید، بعد یک صغرای جزئی در کنار این کبرای کلی قرار میگیرد، از جمع‌بندی صغرا و کبرا نتیجه استنتاج میشود، اون نتیجه باید یا نباید را به همراه دارد، اونگاه عزم و تصمیم و اراده را به دنبال خود میبرد، اونگاه هست که نیروی منبسه در اعصاب و عضلات شروع فعالیت میکند و کار در خارج محقق میشود. از علم حصولی نشأت نمیگیرد، نه اینکه انسان اول بفهمد بعد کار کند، اول مییابد بعد میفهمد بعد کار کند، زیرا این صبر حصولیه از درون نشأت میگیرد. هر فکری و هر قیاس بندی و هر صورت سازی و هر صورتگری از خصیصه نهان و نهاد انسان نشأت میگیرد. تا انسان چه ذاتی داشته باشد و از اون ذات چه علم حصولی نشو و نمو و ظهوری داشته باشد، که این را ملاحظه خواهید فرمود بهتر از اون چه که در اسفار آمده در شرح اصول کافی آمده، چون خیلی رقیق‌تر و لطیف‌تر بیان کرده و از عبارت‌های شیرین غزالی هم استمداد کرد. اما اون چه که در اسفار آمده، یعنی همین جلد ششم صفحه 298، این است: تمثیل ان الفطرت الانسانیت کاملت لکونها مخلوقتن على صورت الرحمن مشتملتون على مراتب العلم. هر چه که در نهان انسان هست او به صورت علوم حصولیه ظهور می کند و می شود یه خط کلی، بعد صغریات جزئیه در کنار این اصل کلی می آرمند و از مجموع صغریات جزئیه که کار لوح محو و اثبات است، یعنی قوه خیال، و اون اصل کلی که کار عاقله است یعنی لوح محفوظ، از مجموع این دو یک نتیجه جزئی روشن می شود و یک تصمیمی، چون تصمیم و اراده روی کلی نخواهد بود. اگر کسی خواست کتابی تهیه کند، صرف اراده تهیه کتاب او را وادار نمی کند که کتاب معین را بخرد. این اصل طلب علم و تحصیل کتاب یه اصل کلی است، در کنارش می نشیند می اندیشد کدام رشته از علم و کدام کتابی که در اون رشته نوشته شده و نوشته چی باشد، اینها را برمی گزیند، اونگاه استنتاج میکند که فلون کتاب در فلون رشته بهتر از دیگر کتب نوشته شده، اونگاه عزم و اراده برای تحصیل و ابتیای اون کتاب حرکات دست و پای او را تأمین میکند و اجرا میکند. این نحوه کاره. پس کار اول از قیاس بندی شروع نمیشه، از علم حصولی شروع نمی شود، از فکرت شروع نمی شود، از فطرت شروع می شود. هر که هر چه می خواهد به صورت فکر در می آید، نه اینکه هر چه فکر کرده است انجام می دهد. تفکرات انسان را دیدن و تفکرات انسان را معالجه کردن از بین راه شروع کردن است. فطرت را دیدن و در فطرت اندیشیدن و تأمل کردن از آغاز شروع کردن است. لذا فطرت مهم است نه فکرت، اون شهود مهم است نه این حصول. می فرماید ان الفطرت الانسانیت الکامله، این که فرمودن کامله برای اون که در همون بحث دیروز صفحه 296 داشتن ول انسان الکامل کتابون جامع لحاظه الکتب المذکوره، نه هر انسانی، اوساط از مردم و اکثری از افراد که به مقام عقل نمیرسند، به لوح محفوظ نمیرسند، در حد تخیلاتند، تصمیم گیری های اینها همانند اندیشه های اینها روزانه عوض می شود. گفتن اگر خواستید عقل کسی را بیازمایید در یک مجلس سخنان گوناگون بگویید، اگر همه سخنانتون را تصدیق کرد معلوم می شود به فطرت انسانی راه پیدا نکرده است، در حد تخیلات حیوانی است. هم حادثه خیالی زود راه پیدا میکند، هم حادثه خیالی زود رخت برمیبندد. اون که هر سخنی را تصدیق میکند، هر دائیه ای را طرح کردن میپذیرد، هر پیشنهادی را صحه میگذارد، معلوم میشود پایگاه لوح محفوظ ندارد. این در حد لوح محفوظ اثبات است. این جزء اوساط از مردم است که در حد حیات حیوانی به سر میبرند که حیوانون بالفعل و انسانون بالقوه. همون بحث دیروز یعنی صفحه 298 فرمودن انسان کامل کتاب جامع است، نه انسانی. امروز هم میفرماین فطرت انسانیت کامل اینچنین است. در جوامع روایی ما خواستن به ما آموختن که اگر خواستید عقل کسی را، هوش کسی را بیازمایید، در یک جلسه سخنان گوناگونی که میگویند ببینید روی همه صحه میگذارد یا نه، با او سخنان گوناگون در میون بگذارید ببینید طرفین نقیض را میپذیرد یا نه. اگر روی طرفین صحه گذاشت، بدانید در حد لوح محفوظ نیست، در حد لوح محو اثبات است. فرمود فطرت انسانیت مشتملتون علی مراتب العلم، علی مثال مراتب هلتی للواجب، نه علی مثل، چون لیسه کمثلش. و ذالک لأن للأفعال الصادرة عن الإنسان من لدن ظهورها من بواطنها و بروزها من مکامن غیبها الى مظاهر شهاداتها اربع مراتب، تا از عالم غیب به عالم شهادت بیاید، از انسان کاملی که عالم الغیب و شهادت است در محور امکان، این چهار مرتبه مطرح است، همونطوری که در صفحه 147 گذشت. اربع مراتبه لکونها اولا فی مکمن عقله البسیط الذی هو غیب و غیوبه، اونجا که اتحاد عقل و عقل است، اونجا که عقل عین انسانیت انسان است، اونجا که خلاق علوم تفصیلی است، اونجا که نحوه وجود انسانیت را تعمیم می کند، هر چه اونجا هست به صورت فکرت و علم حصولی و کبرا در می آید، بعد صغریاتی در دامنه اون کبرا تنظیم می شوند، از جمع بندی این قیاس و صغرا و کبرا نتیجه جزئی حاصل می شود، اونگاه دست و پا برای اجرای اون نتیجه جزئی حرکت می کنند. لذا قرآن کریم می فرماید اون کسی که در نهانش مرض است بالاخره از فلتات زبانش معلوم می شود. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اذغانهم، بالاخره اون کینه و اون درونشون رو خدا در میاره رسواشون. ممکن نیست کسی در درونش آدم بدی باشه و روزی رسوا نشه. هیچ ممکن نیست انسان اندیشه ها رو مهار کنه. اندیشه به دست اون دل است، نه به دست زبان، نه به دست قلم. ممکن نیست کسی مکمن غیبش آلوده باشد و در خلال افکار و علوم و حصولیش ظهور نکند و از اونجا در تصمیم گیری ها و اراده های او ظهور نکند و از اونجا در صورت دست و پای او ظهور نکند و از اونجا به صورت بنان و بیان ظهور نکنند. ام حسب الذین فی قلوبهم مرضون ان لن یخرج الله اذغانهم. نه تنها در قیامت، در دنیا هم همینطور است. در بیانات هست امیر سلام الله علیه هست که هر چه که انسان در ضمیرش، در نهانش و در نهادش نهفته است، در فلتات زبان او معلوم می شود. بنابراین شناختن انسان این نیست که افکار او را بشناسند، فکرت او را بررسی کنند. بررسی افکار انسان از میان راه شروع کردن است، از بین راه آغازیدن است. باید از فطرت او شروع کرد، نه از فکرت او. من لدن ظهورها من بواطنها و بروزها من مکامن غیبها الى مظاهر شهاداتها اربع مراتب. لکونها اولا فی مکمن عقل البسیط، اونجاست که با عقل اتحاد عقل و عقل و معقول است. فی مکمن عقل البسیط الذی هو غیب و غیوبه، که فی غایت الخفاست. این همان است که خیلی ها نمی دانند در دل چه دارند و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، چون نمی دانند این افکار را کی تنظیم کرده بهشون داده، چون از درونشون نسو الله فانساهم انفسهم، اون خیشتن خیش رو که نمی بینن، این افکار رو می بینن و این افکار را به حسب ظاهر افکار راقیه می دانن. دیگر نمی دانن این از چهار سوق دل برخواست است، دلی که ام حسب اللذین فی قلوبهم مرضون. بنابراین تا انسان اون جان را نشناسد، اون در اندرون من خسته دل ندانم کیست، اون کیست را نشناسد، هرگز نمی تواند به افکارش صحه بگذارد. فی مکمن عقل البسیط الذی هو غیب و غیوبه فی غایت الخفا کأنها غیر مشعور بها. این مقام عقل بسیط است که خلاق علوم تفصیلی است، اینجاست که عقل و عاقل و معقول متحد، اینجاست ای برادر تو همون اندیشه، این اندیشه است که اون بزرگ عارف میگوید، نه افکار حصولی. افکار حصولی را که انسان ایجاد کرد، این که فعل انسان است. انسان در مرحله عقل بسیط خلاق صور تفصیلی است. انسان که این اندیشه های حصولی نیست، اینا دست بافت انسان است. ای برادر تو همون اندیشه نهفته، یعنی اون که مکمن غیب است، یعنی اون عقل بسیط که خلاق علوم تفصیلی است، یعنی اونجا که عقل و عاقل و معقول متحد است. نه علوم حصولیه، چه علوم تفصیلی است و از اون عقل بسیط نشأت گرفته و علوم تفصیلیه به نفس قائم است به تعبیر مرحوم آخوند قیام صدوریا. در قیام صدوری اتحاد در مقام فعل است، اینا اندیشه ها افعال انسانن و به انسان قیام صدوری دارن، هرگز صادر و مصدر متحد نخواهد بود. انسان با اون عقل درونی، اون که عارف او را اندیشه می دانند، نه اون که حکیم او را اندیشه بداند. ای برادر، تو همون اندیشه‌ای که منشأ پیدایش این اندیشه های حصولی است. ثم تنزل و نازل می شود، او تنزل و تتنزل و نازل می شود الى حیز قلبهی، که قلب لسان عارف اون مرتبه تفصیل است، به مرتبت نفسهی اند از تهزارها بالفکر و اختارها بالباله، کلیتن به عنوان کبریات کلی. و فی هذه المرتبه تحصل للانسان التصورات الکلیه و کبریات القیاس اند طلب للامر الجزئی، چون اگر یک امر جزئی را به طلبت از صرف اون عقل بسیط عزمی به سمت کاری متکون نمی شود و از اندیشه تفصیلی نسبت به کبرای کلی هم تصمیم نشأت نمی گیرد. قهرن باید یک علم جزئی یعنی صغرا در دامنه اون کبرای کلی بیارم و جزئی بشود، و چون یک جزئی است و دیگری کلی، نتیجه تابع اخص مقدمتین است، نتیجه هم امر جزئی خواهد بود، یک باید جزئی نتیجه میدهد، این باید جزئی زمینه پیدایش اراده و عزم می شود. لذا فرمود اند طلب لل امر جزئی المنبعث عنه العزم علی الفعل، این مرتبه دوم. ثم تنزلو او تنزلو ای تتنزلو الى مخزن خیالهی متشخصتن جزئیتن، که همین صغریات جزئی است، و او موتن و تصورات الجزئیه و صغریات القیاس، لیحصل بنزمام این صغریات الى تلک الکبریات رأیون جزئیون که ینبعثو انه القصد الجازمو للفعل، که اینجا عقل عملی شروع بکار می. ثم تتحرك اعضاؤه عند اراده اظهاره، اظهار اون چه که در دل دارد از علم به عین آمد، و اگر بخواهد از علم به عین بیاورد عقل عملی فرمان صادر می کند، اراده و تصمیم محقق می شود و اعضا امتثال می کنند، فیظهر اون شی در خارج. کذلک که فی ما یحدث فی هذا العالم الطبیعی من الصور و الاعراض، اینها مراتب غیب را، مرتبه لوح محفوظ را، مرتبه لوح محفوظ اثبات را پشت سر گذاشته و تنزل کردن به اینجا آمدن. کل مرتبت الاولا به مسابت العلم الاجمالی، که در عین کشف تفصیلی است، اون مرتبه اولایی که برای نفس است در غیب غیوبش، و ثانیتو به مثابت صورت القضا و محلها لوح نفس ناطقه که مبسوطن گذشت، و کاتب این صورت عقل بسیط است که خلاق صور تفصیلی است، هم اون می شود کاتب، هم اون می شود قلم اعلا. و ثالثتو به مثابت صور فس سما، بنابر اینکه مدبرات سما این کارهای تغییرپذیر محبو اثبات را به عهده دارد، و محل و حل قوت الخیالی در انسان، و رابعتو به مثابت صور الحادثت فی المواد العنصریه، که مقام تکوین و فعل خارجی است. در اینکه مرتبه چهار و مرتبه علم است، نزایی است بین اشراق و حکمت متعالیه. ولا شک ان النزول الاول لا يكون الا باراده كليه و علم كلي، اون مکمن غیب اگر بخواهد تنزل کند به عنوان یک کبرای کلی ظهور میکند، او به عنوان یک کبرای جزئی صغرا جزئی ظهور نمیکند، او نمیگوید این کتاب را تهیه کن، او میگوید کتاب تهیه کن. او نمیگوید این بحث را شرکت کن، او میگوید عالم شو. در مقام لوح محفوظ اثبات، در مقام تخیل است که نفس صور را بررسی میکند، کتاب ها را، بحث ها را، افکار و علوم را بررسی میکند، مزیت یکی را بر دیگری تشخیص میدهد، میگوید فرون علم را باید آموخت و فرون کتاب را باید خوند. ولا شک ان نزول اول، یعنی تنزل اول، نه تجافی اول. اگر چیزی بخواهد از عقل بسیط تنزل کند، نه تجافی، اون همون اراده کلی، لا یکون الا به ارادت کلیت و علم کلی. مرتبه بالای عقل عملی اراده کلی است، مرتبه بالای عقل نظری علم کلی است. و نزول ثانی در مرتبه متوسط عقل عملی اراده جزئی است، در مرتبه متوسط عقل نظری علم جزئی است. که ینزم الی الارادت الکلیه فینبعث به حسب الملائمه به جذب یا منافره به دفع. این همان است که در شریعت به عنوان وجوب و مستحب آمده، اگر جزمش لازم یا شایسته باشد جزمش، و به صورت حرمت و کراهت تبیین شده اگر دفعش لازم یا دفعش شایسته باشد. فینبعث به حسب الملائمه در اراده و جزم، مل منافره در کراهت به دفع، ینبعث رأی جزئیون که یستلزمون از من داین لإظهار الفعل دفعا یا جزبا. اونگاه هست که مرتبه چهارم محقق می شود، فیتحرک الاعضاء والادوات. این مرتبه چهارم مرتبه نازله کارهای عقل عملی است، اما کارهای عقل نظری هم هست، مرتبه چهارم عقل نظری هم هست یا نه، این محل اختلاف است. فیتحرک الاعضاء والادوات فیهدث الفعل، و حرکت الاعضا به واسطت اعصابها به منزلت حرکت سما است که مدبرات امر بدنه سما را میگرد. و سلطان العقل الانسانی فی الدماغ که سلطان روح الکلیه فی العرش. اگر عرش به معنای جسم محیط باشد، اون فرمان روایی که در این جسم محیط سلطه ای دارد و این جسم محیط ابزار کار اوست، همانند مغزی است که ابزار کار عقل است در انسان. بالاخره عقل مجرد ابزاری در بدن دارد. اون مدبرات امر که او حافی کل سماء امرها ابزاری دارد. و ظهور قلبه المعنوی فی القلب السوری که ظهور نفس الکلیت فی فلک الشمس که قلب السما است. این تنظیری است البته دید. اینا در برهان نقشی ندارد. از هوه یعنی این فلک شمس، بله سنوبری، چون شکل سنوبر هست، همه این قلبی که در پیکر انسان در طرف پهلو چپ انسان است به شکل همون سنوبر دیگه، شجر سنوبری به شکل سنوبری، این همانند مخروطی شکل است، در طرف چپ هر انسانی و هر حیوانی هم قرار دارد. از هوه من العالم به منزلت القلب سنوبریه من الانسان، یعنی فلک شمس نسبت به جهان اکبر همانند قلب سنوبری است که دستگاه پالایشگاه خون است در نهان انسان و در درون انسان که منزله بهترین ابزار برای انسان است. کما ان العرش به منزله مغز است برای سلطان کلی جهان، قلب صنوبری هم به منزله ابزار کار است برای مرتبه نازله که نفس باشد. در جهان کلی و الله به کل شیء محیط لله جنود و سماوات و الارض. درباره انسان که عالم صغیر است و آیت حق است، لنفس جنود العقل و النفس و الوهمه و الخیاله و الاحساسه و الارادته و التحریک و الادراک، همه جنود اوی هست و الله بکل شیء محیط. و هذه المراتب العربع یعنی مرتبه علم اجمالی، مرتبه قضا، مرتبه قدر و لوح محفوظ اثبات با مرتبه فعل. ثلاث منها علمیته که بحثش گذشت و هی از ثلاث الاول لان وجودها وجود سوری مجرد عن الماده، وجود سوری اگر وجود صورت باشد مجرد از ماده باشد وجود علمی است. و اما المرتبه الاخیره که مرتبه جهان طبیعت و ماده است، چه در عالم اکبر چه در عالم اصغر، فلیست من مراتب العلم کما توهمه، اونطوری که اشراقیین برانن که موجودات خارج هم معلومات حضوری حق تعالیان یا موجودات خارجیه و افعال خارجیه معلومات حضوری نفسن، این چنین نیست. البته حق با مرحوم شیخ اشراق است و مرحوم آخوندم پذیرفته این را. انسانی که نفس خود و بدن خود و دست خود را اراده می کند، آیا به علم حصولی به دست علم دارد یا به علم حضوری؟ اگر به علم حصولی به دست علم داشته باشد که میشه یه مفهوم کلی، مفهوم دست من، مفهوم دست من کلی است. این همین بدن را و همین دست را به علم حضوری می فهمد و تحریک می کند، همین بدن را می خواباند و بر می انگیزاند، همین بدن را می نشاند و بر می خیزاند، همین بدن را راه میبرد و ساکن میکند. یه موجودی هست که این پیکر را اداره میکند. اگر به علم حضوری به این امر شخصی عالم نباشد، به علم حصولی عالم باشد که یک مفهوم کلی بیش نیست. لکنها معلومتون بالعرض، البته اینجا این چینی میفرمایند، در اون دقیق ترین مرحله میفرمان حق با شیخ اشراق است. هر جا هستی راه دارد، شعور راه دارد و علم نفس به بدن علم حضوری است نه حصولی به مانند. اینجا میفرماین مرتبه اخیر معلوم بالعرض است نه معلوم بالذات. کما ان وجودها ایزن به تبعیت ما و معلوم بالذات، لولا عالم مثال عالم تب یافته میشود. و اصولا اونها که اولوالفطان هستن عالم طبیعت را و عالم عناصر را که حجر المثانه میدانن، این تبع نظام کلی است. بقد مرت الاشاره الیه فاحتوز، فتحصله که انسان دارای سه مرتبه علمی است، مرتبه چهارم مرتبه عمل است که آیا علمی هست یا نه محل اختلاف است. در حق تعالی هم سه مرتبه علمی است، مرتبه چهارم آیا مرتبه علم است یا مرتبه فعل است بلا علم محل اختلاف است. والحمد لله رب العالمين.